حالا گاهی حقوقی از دیگران را رعایت نکردیم، البته در زمینه مالی، مثلا به علل مختلفی به خاطر نداریم که از چه کسی پول قرض گرفته و یا خدایی نکرده بدون اجازه برداشتیم و بعد هم پرداخت نکردیم، یا به اموال کسی ضربه زدیم و جبران نکردیم و حالا هم او اشخاص نمیشناسیم، چه کار باید کرد؟ عبارتی وجود داره به نام رد مظالم. رد مظالم یعنی صدقه‌ای که از طرف او اشخاص با اجازه مجتهد با شرایطی پرداخت میشه و به فقیر داده میشه. توضیحات بیشتر در این باره را از زبان حجت الاسلام حسینی قمی میشنویم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم. گاهی هست، ببین عزیزان من، گاهی هست یه گرفتاری هایی تو زندگی ما پیش میاد به خاطر همین ظلمیست که به کسی کردیم، حقی از مردم به گردنمون هست، مظلمه به گردنمون هست. اینا رو پاک کنیم، اینا رو صاف کنیم. اگر به فقیر بخواین بدین، بابت اون بدهی هایی که ما بدهکار بودیم به کسانی ولی صاحب
اون حق رو نمیشناسیم،
نه خودش رو نه وارثش رو، به کسی کرایه کم دادیم، راننده بودیم کرایه اضافه گرفتیم، به یه فروشندهی کم دادیم، فروشنده بودیم از مشتری اضافه گرفتیم، انواع و اقسام اینا. اگر کسی در یه ادارهی مثلا حیف و میلی کرده، چیزی از بین برده، از اموال دولتی از بین برده، کمکاری کرده، به هر حال مدیون هست، اون رو باید به حساب دیون دولتی بریزه. اما اگر نه، مردم به کسی بدهکاری داشته، پولشو مثلا الان پیداش نمی کنه، به کسی بدهی داشته، اون رو نمیشناسه، وارثش رو هم پیدا نمی کنه، این بهش میگن رد مظالم. تقریبا باید گفت همه ما یه شکلی رد مظالم بدهکار هستیم، هم برای خودمون، چند بار عرض کردیم، برای خودمون، برای همسرمون، برای اولادمون، به هر حال بچه های ما مثل خود ما گاهی ممکنه در عرض کنم کودکی، نوجوانی، شیشه شکستیم، مالی از بین بردیم، حقی به گردنمون هست، خدای نکرده زدیم تو سو به کسی، زدیم در جوانی، در سن بالا، فرق نمی کنه، در کودکی زدیم به صورت کسی، صورت او سرخ شده، سیاه شده، کبود شده، دیه به گردن ما هست، احکام دیهش رو گفتیم، الان نمیشناسیمش، اگه میشناسیم باید به خودش بدیم، به وارثش بدیم، نمیشناسیم. کلن مظالم مال جاییست که ما نشناسیم. الان بحث مظالم عباد همینه دیگه. آقا اگه شما احتمال بدی به کسی بده کنه، احتمال هم بدیم کافیه، به یه فقیر رد مظالم بده، اجازه بگیر از مرجع تعاون بده. یه وقت این گرفتاری های تو زندگی ما، یا ظلمای دیگری کردیم، آبروی کسی رو بردیم، ممکنه من دل کسی رو شکستم، باور کن یا آقایی رو من دیدم خیلی خوشم آمد، حالا ببخشید اینم بگم، به هر حال آموزندگی داره، یا آقایی از دیدم، من گفتم که دیدم راه افتاده این طرف و اون طرف و این شهر و اون شهر رو، گفتم کجا میری؟ گفتش که من احساس میکنم گره هایی تو زندگیم هست و ممکنه این گره ها به خاطر آهی است که پشت سرمه. هر کجا احتمال میدم یه کسی از من ناراضی ناراحتی داره، میرم ازش حلالیت، احتمال ضرر داره، شاید یه روزی من دل این آقا رو شکستم، شهر به شهر من اطلاع داشتم، نه اینکه مثلا از قم بره کاشان، از کاشان مثلا بره تا قم، نه، میرفت 800 کیلومتر را شرق و غرب کشور، میگم اونجا رفیق دارم، نکنه وقت ما مثلا با این هم دوره بودیم، با این هم کلاس بودیم، فلانی که از بستگان ما فلان شهر هست، نکنه من دل شکسته باشه. وقت گفتم چرا از راه میری پیامم؟ گفت نه اینجوری فایده نداره، از راه برم یه هدیه ببرم، یه کادو ببرم، از ته دلش درارم، عذرخواهی کنم، منو حلال بکنه. شاید این گره هایی که گاهی تو زندگی ما پیش میاد به خاطر همین. این خیلی مهمه ها، خواهش میکنم راجع به دیگران قضاوت نکنی. الان نشستی پابنه ها، پس ما فهمیدیم این فلان اینقدر درد و بلا و گرفته، نه اتفاقا ممکنه البلاء للولا، انبیا بیش از همه ابتلاءات داشتن، سید و شهدا بیش از همه ابتلاءات، طرف دیگران انگوش اشاره نکنیم. به هر حال پس این مظالم عبادو بدیم، اگه جور دیگه هم باید جبران کنیم، جبران کنیم، ان هیچ گرهی تو زندگیمون نباشه.
مادر موسی چو موسی را به نیل برفکند از گفته رب جلیل، خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت که ای فرزند خورده بی گناه، گر فراموشت کند لطف خدای، چون رهی زین کشتی بینا خدای. اگه خدا تو رو از یاد ببره میخوای چیکار کنی؟ مادر دیگه دلش به رحم اومد، منقلب شد، وحی آمد. مادر موسی چی داری میگی؟ وحی آمد کین چه فکر باطل است، رهرو ما اینک اندر منزل است، ما گرفتیم آن چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختیم، ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به سیل و موج فرمان میدهیم، رودها از خود نطغیان میکنن، آنچه میگوییم ما آن میکنن، قطره ای که از جویباری میرود، از پی انجام کاری میرود. مادر موسی
ولذا خود اون فقیران دعا کردن خود به خود تکوینن شخص را به طرف فقر ذاتیش سوق میدهد، که عملا بفهمد وقتی یا الله میگوید این فقر است، یا الله میگوید و اون اللهی که مدعو اوست این غناست و هرگز او در مقام غنای ذاتی حق نمیتواند که الله بشود، برای اینکه لا اله الا الله.
به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر کابل نزدیک شدیم. همراه شما گوش می سپاریم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند استاد کامل یوسف بهتینی، آیات 153 تا 157 از سوره مبارکه بقره را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة
بشيء من الخوف.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن زنده یاد استاد حسین صبحدل.
بسم الله الرحمن الرحیم یا من ارجوه لكل خیر و آمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأله يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطيت و وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والطول حرم شيبتي على النار
بار الله حال من بینی و فقر و فاقم هم مناجات نهان را بشنوی وقت دعا هم مناجات نهان را بشنوی وقت دعا مر تو را هم ای که صاحب جودی و مجد و علا عالمی هر چیز را آهی کنی من و عطا بار الله من پناهم از عذابت ده که من
طاعت و عبادتتان قبول درگاه خدای مهربان سپاس از همراهیتان و تا فردا خدایارتان بر
بار الله گر بسوزانی هزاران سالم رشته امید من رشته امید من از تو نمی گردد جدا مر تو را هم ای که صاحب جودی و مجد و علا عالمی هر چیز
خب عزیزان خوبی شنونده زیمنی که اجازه بدین یک بار دیگر از صمیم قلب از یکایکتان تشکر بکنم به خاطر حسن اعتمادتان نسبت به نشرات صبحگاهی رادیو دری کلن رادیو دری و ای که ما را برای شنیدن انتخاب میکنین ما امیدوار هستیم که مطالب را هر روز تقدیم حضورتان بکنیم مطالب در خور شأن شما شنونده های عزیز و ارمن یکی از برنامه هایی که شخصا خودم علاقمند هستم و خیلی علاقمندان زیادی در سرتاسر حوزه شنیداری رادیو دری داره همین برنامه انعکاس است این برنامه را تقدیم شما میکنیم
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه افتخار پیدا کردیم امروز هم در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید شما دوستان میتونید سوالاتتون، پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهیتون مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794717144 در افغانستان و 3800226 در ایران. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. گرامی داشته روز سرباز در افغانستان و ورود مارشال دوستم بعد از 2 سال به کابل و شرکت در نخستین جلسه شورای عالی دولت محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز در همایش گرامی داشت از روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور گفت که مردم افغانستان در 14 دهه گذشته از حق اساسیشان که صلح است محروم نگه داشته شدند و تاکید کرد که افغانان صلح دائمی و پایدار می‌خواهند و این صلح آبنا نیست. آقای غنی از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور قدردانی کرد و گفت که این نیروها در مبارزه با تروریسم جهانی و تامین امنیت افغانستان و جهان از تهدید هراس افکنی نقش فعال داشتند.
چرا دولت سر شما افتخار میکنه؟ از خاطر که بدون شما دولت وجود نخواهد داشت و همه باید یقین داشته باشند که حفظ، تقویه و تجهیز قوای دفاعی و امنیتی ما وظیفه اول ماست. روحه شما بی‌نظیر است. خواهر قهرمان ما خانم حمیده یک نماینده ای روحی است. خواهر گرامی، از تمام زنای افغانستان، از تمام شیر زنای افغانستان امروز نمایندگی کردین، به احترامتان ما سلام میدم. هفته نیست که ما همراه بازماندهای شهدای قهرمان پلیس ملی، امنیت ملی و اردوی ملی صحبت نکن. امروز یک چند نمونه را که امروز صبح بود خدمتتان میگم. جنرال سبخال نبیر مشناسی بچش به شهادت رسید، اما تمام توجهش امروزی بود که در صفحه اول دوباره قرار داشته باشه. دیروهیت همه سلام. حاجی صاحب عزیز الله پسرش دگرمن صاحب زبی الله در اروزگان به شهادت رسید. چند سال پیش رفیع الله پسر عزیزی دیگش در کماندو در اجرستان. میفهمین مرا چی گفت؟ ما گفت تلفون تو بر ما کافیست، بلچهره دار روحیه پیدا کوایسه. و یام جای افتخار است که در 6 سال گذشته راه را طی کردین که در کشورهای دیگه شاید 20 یا 30 سال میگیره. ظرفیتی که امروز قوای دفاعی و امنیتی افغانستان داره قابل افتخار است. دیگه در شک شبه نهی خاص قوا پست از ایتوب جنال سه بلیزه تاسن او طول نمن نگو. قطعات دخواسته، کماندونه، پولیس نه، امنیت ملی نه، اردوی ملی نه، او پول نه. امنیت ملی اگه عادت داره، جناب سرار سب، که خود سربازای گمنام میگید. خوش میگم جناب سرار. اما پیش من هیچ وقت گمنام نیست. هر کدامتانه خاص میشناسم، هر کدامتان از جانم برم نزدیکتر هستیم. همه شما قهرمانای واقعی از ملی هستید. پلیس ملی جناب اندرابیس خوش می بارها خود قربانی کردن که خواهرها و برادرهای ملکی خود نجات بده. این که مشکلات داره و اصلاحات آمد و حتمیست، اما از روحی ملی هیچ بخش قوای دفاعی و امنیتی ما کسی کار کرده نمیده. او جنرال صاحب خوشحال صد اوز تصدید محافظت عامه با قوت بانده حق وظایف اخلی صاحب خواه پولیس و اردو و امنیت ملی اجرا کرد. من زلطاس او لطاس طول همکاران من نمید. ملت افغانستان چرا پشتیبان دانست؟ نقطه اولی را خود میدانیم که در 140 سال گذشته قوای دفاعی و امنیتی افغانستان به اندازه حمایت مردمی نداشته که امروز داریم. نقطه اولش است که تمام مردم افغانستان به این میفهمند که شما حافظ و تطبیق کننده قانون اساسی افغانستان هستید. قانون اساسی را شما حفاظت کردید. انتخابات بی‌طرفانه را شما انجام دادید. در سیاست های کوچک شما داخل نمیشین، سیاستتان سیاست ملی، حاکمیت ملی، حفظ این خاک مقدس است.
اشرف غنی در ادامه به حضور نسل جوان در ارتش افغانستان اشاره کرد و گفت
عمر اکثریت افسرهای ما از 40 پایین است. از یک نسل جوان، از یک مملکت جوان با روح قوی جوان مدافع میکنین و نماینده در شما ملت افغانستان، ثبات افغانستان، رفاه افغانستان و خاصتاً صلح افغانستان میبینید.
اشرف غنی با اشاره به سخنرانیش در سازمان ملل متحد گفت جمله اساسی مایی بود که جامعه بین المللی 40 سال است که یک ملت را با تاریخ عظیم، با تمدن درخشان، با مردم زنده، از بنیادی ترین حق که حق صلح است محروم نگه داشته و قابل تحمل نیست. آقای غنی افزود ما صلح پایدار و با عزت می‌خواهیم که با قوت بازوی نیروهای امنیتی و دفاعی مغز فعال ما و اراده مردم باشد. این صلح آمدنی است. رئیس جمهور افغانستان گفت که خشونت‌ها باید پایان یابند. او اظهار داشت که مردم افغانستان دولت و رئیس جمهورشان انتخاب کردند و رئیس جمهور آینده را ملت افغانستان انتخاب می‌کند. او با اشاره به توانایی نیروهای افغان گفت امروز افغانستان سابق نیست که دیگران از آن محافظت می‌کرد. امروز شما بیشتر هم آن را حفظ می‌کنید. بسیار نزدیک شده ایم که با پای خود بایستیم. برخی از امکانات است که در عالم اسباب است که انشاءالله آماده می‌شن. آقای غنی افزود این جنگ جنگ بین المللی نیست. آن مرحله با پایان می‌رسد. تروریسم خطر بین المللی است. شبکه‌های جرمی خطر بین المللی است. اما قوای دفاعی امنیتی و دفاع افغانستان ظرفیت حفظ و ثبات توسعه و رفاه این کشور را و شانه‌های بزرگتان تحمل می‌توانید و آن را به پیش برده می‌توانید. در این نشست شاه محمود میاخیل معاون اول وزارت دفاع ملی گفت که نیروهای امنیتی برای جنگ در بهار سال آینده که پیش بینی میشه شدت خواهد گرفت آمادگی کامل دارند. نهم حوز به عنوان روز سرباز نامگذاری شده. از این روز همه ساله در سراسر افغانستان گرامی داشت میشه. شورای عالی دولت که نزدیک به 20 رهبر سیاسی افغانستان عضویتش را دارند دیروز نخستین نشستش را برگزار کرد. رئیس جمهور غنی رهبری نخستین نشست شورای عالی دولت را داشت. ریاست جمهوری میگه که برای شرکت در این شورا از همه رهبران سیاسی دعوت شده، اما از این میان نزدیک به 20 تن اونا حضور در این شورا را پذیرفتند. محمد شاکر کارگر رئیس دفتر رئیس جمهور غنی بیان داشت هدف از ایجاد شورا آوردن صلح در افغانستان است. مارشال عبدالرشید دوستم که یکی از اعضای شورای عالی دولت هست که دیروز پس از حدود 2 سال برای شرکت در نخستین نشست این شورا از جوزجان به کابل آمد. مارشال دوستم در حالی به کابل آمده که شماری از رهبران سیاسی از یک حکومت موقت سخن گفتند، اما رئیس جمهور غنی با حکومت موقت مخالفت کردند. مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان پس از بازگشت به کابل گفت در صورتی که گفتگوهای صلح با طالبان به نتیجه نرسه باید از فروپاشی وضعیت موجود و نظم حاکم در کشور جلوگیری شود. دوستم اظهار داشت اگر رئیس جمهور و شورای امنیت اجازه بده او در صورت ناکامی صلح گروه طالبان سرکوب خواهد کرد. رهبر حزب جنبش ملی اسلامی ضمن این که به حمایت از روند صلح تاکید کرد افزود که از نظام کنونی با قاطعیت دفاع خواهد کرد و تاکید کرد که در جنگ با طالبان پیروز میشه و اگر نتونه جنگ در افغانستان را خاتمه بده گروه طالبان را شکست میده.
دائم میگفتیم و تنکه بگویم حلوا گفتن دان شیرین نمیشه. اما سر گفته بشینیم سر با خود نمی آید. از یک طرف هم از امکانات خود کار بگیریم، شورای خود آزاد بکنیم، ولسوالی‌های خود آزاد بکنیم، ولسوالی‌های سقط‌خوردگی خود آزاد بکنیم. این ما دولت هستیم، ما گروه کدام مسلم مثل طالب مخالف دولت نیتیم. برای خاطر امروز ما هم آمدیم امرای رئیس جلسه بگیریم، دیگر احبارای احتیاطی را هم ببینیم. در صلح هم اگه ما دست ما بالا هست، اگر صلح نشد پس را اجازه ندیم که امی وضعیت فعلی ما را برهم بزنه. خاطیت ما نه بسپت مارشال، دفاع از این نظام، دفاع از این سیستم، دفاع از امنیت، آرامش با همه نقاط افغانستان بلد هستیم. از خوز گرفتر تا قندهار و قلاب، ایران و جلال‌آباد و کنر و لغمان و هر همه جای رئیب صاحب پایسله کنه، رهبرا پایسله کنه. ما امروز روز سرباز هست، امروز روز نیروهای شجاع دفاعی ما هست، سربازا و هم از پلیس و اردو همگی. یه روز برشان تبریک میگم و برشان ما هم از سربازی با مارشالی رسیدیم.
مارشال دوستم در ادامه سخنان خودش افزود که از مذاکرات صلح حمایت میکنه و اگر مذاکرات نتیجه نداد با تمام قوا از افغانستان دفاع خواهد کرد.
ما خاطیت از پروسه صلح حمایت میکنیم و نتیجه نداد آمده دفاع از این نظام هزه سیستم بگویم، جمهوریت بگویم، با خاطیت آمده هسته. جسم عمل شما شایده به خواهد بودیم. ما رفقای او کسای هستیم. قهرمان ملی خدا بخشه آمر صاحب شهید، آمر صاحب مسعود، چطور کنیم، چرا کم میکنیم؟ دار پنشیر دشمن آمد، در تفار دشمن آمد. آله گفته بود که اما کلایش نشان داده بود، یک اینمی قدر جای کلای ما جای بانه از وطن دفاع میکنیم. ما رفقا و همسنگلای او کسای هستیم. آله که تمام افغانستان داریم، تمام ولایت را داریم. گفتم که یک بلیس جغرافی هم بانه دفاع میکنیم. به این خاطر ما عادی عادی گفت میزنیم، لیکن خوب فکر کرده پشت سرا را سنجیده گفت میزنیم. مطمئن باشم ما رای ما حق از جنگ ما، جنگ ما جنگ حلال است، جنگ ما اصل جنگ است. ما این میدان جنگ میبریم. ما واقعاً ما قهرمانان دفاع در افغانستان هستیم. ما برشان بربر از اینا اطمینان، با مردم افغانستان اطمینان میتیم، با شما اطمینان میتیم. جنگ خاتمه داده نمیتانیم، طالب شکست داده میتانیم. این کنان برای مردم افغانستان میتونیم. یه هوایی گرد نمیدنیم.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی هم در مراسمی که با مناسبت حضور دوستم در کابل برگزار شده بود از مارشال دوستم به عنوان یک شخصیت برجسته نظامی و سیاسی یاد کرد و گفت:
مارشال زیر محترم، شما تنها در صحنه دفاع و در صحنه نظامی، نه تنها در اون صحنه بلکه در صحنه سیاست هم پیشگام بودید. امروز شما در بین مردم افغانستان از یک طرف در دفاع از مردم، از خواست مردم قرار دارید، از طرف دیگر حامی و پشتیبان صلح هستید، چیزی که ضرورت مردم افغانستان است.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بار دیگر بر آتش بس تاکید کرد و افزود:
اگرچه در این روزهای اخیر تماس ها بیشتر شده، یکی دو دوری صحبت ها صورت گرفته که ما ایر استقبال میکنیم، اما بازم اون چیزی که توقع مردم افغانستان بوده اون توقع برآورده نشده. خشونت و جنگ ادامه دارد، ترورهای هدفمند صورت میگیرد و هر روز مردم افغانستان قربانی میدهد. ما یک بار دیگر روی خواست بر حق مردم افغانستان زیر پروسی گفتگو هاست و برقراری آتش بس هست تاکید میکنیم. هر دو طرف با شرکت در میز مذاکره تعهد سپردن که ما به نمایندگی جمهوری اسلامی افغانستان به حیث رئیس شورای عالی مصالحه ملی در اینجا شرکت کردم، تعهد امی بود که ما از طریق گفتگو به یک نتیجه میرسیم، از طریق صحبت و مذاکره به یک نتیجه میرسیم و همه به این اذعان کردیم که رای جنگ رای حل از طریق ادامه جنگ و خشونت نیست و در جنگ برنده وجود نداره، در صلح هم شمول بازنده وجود نداره. امروز موقعش مساعد است. این مصادف است با تقاضایی که از طرف شورای امنیت سازمان ملل، جلسه شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفت و خواستار آتش بس در سراسر جهان شدن با در نظر داشت مصیبتی که کرونا عاید مردم دنیا کرده. سرمنشی سازمان ملل قبلا این تقاضا را در مورد افغانستان مشخص کرده بودند. در جلسه ناتو روی از این تاکید شد. اتحادیه اروپا، کنفرانس اسلامی، همه اینها کشورهای اسلامی، کشورهای همکار در منطقه و فراتر از اون این تاکید کردن و این خواست برحق است و یک زمینه سازی برای پیشرفت مؤثر گفتگوهاست.
خب بخشی از صحبت‌های مارشال عبدالرشید دوستم و همینطور عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم، اما ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای سید قاسم مظفری، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، و می‌خوایم که در ارتباط با همین موضوعات با جناب آقای مظفری صحبت بکنیم. آقای مظفری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
خدمت شما سلام عرض میکنم از طریق شما بر شنوندهای خوب رادیوی شما، امیدوارم که موفق باشم.
ما بسیار سپاسگزارم آقای مظفری عزیزی که وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادین. خب شما در جریان هستین که نخستین نشست شورای عالی دولت روز گذشته در کابل برگزار شد و طبیعتاً خب بحثای اونجا صورت گرفته، خصوصا در ارتباط با مسئله صلح افغانستان. یک از نکات مهم در واقع حضور آقای مارشال عبدالرشید دوستم بود پس از حدود 2 سال در کابل، که خودش نکته برجسته است و خب نشان میده که احتمالاً کدورت هایی که بین آقای دوستم و آقای اشرف غنی وجود داشت ممکنه که برطرف شده باشه. تحلیل و ارزیابی شما رو بشنویم آقای مظفری.
بس پاسخ سوال شما عرض کنیم که جلسه شورای عالی دولت دایر شد و ما شما میبینیم که مذاکرات صلح تقریبا با بنبست مواجه شد. بنابراین با دلایل البته که از دو طرف میتونه دلایل وجود داشته باشه، بنابراین تلاش ها برای رسیدن به اهداف و پالیسی های خاص دو طرف جریان داره. شما شاهد بودین که طالبان سفرهای را به ایران، روسیه و سایر کشورها سازماندهی کردن، دید و دیده، و همچنین دولت افغانستان و دولت خارجه جناب خود اشرف غنی هم تلاشهایی را از طریق ویدیو کانفرنس و تلفن اینا به شدت ادامه دادند. به ترتیب تلاش ها در درون افغانستان هم در درون نظام هم به شدت ادامه داره.
بله.
و به همه روی همین موضوع که جلسه شورای عالی را هم تدویر کردند، گرچه که در اساس تعداد اکثریت از رهبرا و چهره های سیاسی شخصیت ها مثل سید علی جاوید وزیر پلان سابق و معاون صدر اعظم و امثال از چهره های سید محمد هادی هادی و خیلی از چهره های دیگه رهبران ارتش جهاد، استاد محمد اکبری، اینا در جهاد نقش بارز و برازنده ای را داشتند در دوران مقاومت، هم حضور نداشتند. تعداد معدود انگشت‌شمار در اوج وجود داشته و اینا همه تلاش ها بر این محور میچرخه که بتونن دولت افغانستان یک اجماع قابل ملاحظه داخلی را به وجود بیاره تا از این طریق بتونه خواسته های خودشان را مشروعیت بیشتر بده. این جلسه هم به اون معنایی که اونا میگن از کیفیت و کمیت چندان برخوردار نبود. ولی چیزی که مهم بودن به اساس فرمایش شمایی که پای جنرال دوستم را به کابل کشاندن، ای از اهمیت خاص خود در شمال برخوردار می باشه. برکرمه ولایاتی مثل جوزجان و فاریاب اینا نقش مهم و کلیدی را جنرال دوستم می تواند. بنابراین دوستم را در این محفل و مجلس دانستم که او کدورت هایی که بین آقای غنی و مارشال دوستم وجود داشت و یا فاصله که به وجود آمده بود در اثری آمدن امکان داره که فاصله ها از بین رفته باشه و یا از بین بره به اساس ارتباطاتی که هستن تلاش هایی که وجود داره، این میتونه نقص مهم را بازی بکنه. همین دیدگاه های شخصت هایی که به حمایت از دولت و به حمایت از صلح ابراز نظر کردن تا حدودی میتونه آقای غنی را یک مقدار از نظر روحی روانی روحیه بده و بر موضوع گیری های ثابت خودش بیشتر جدیت بخرد.
بله آیه مظفری، خب ما شورای عالی مصالحه ملی را در افغانستان داریم که کارش به صورت تخصصی بحث مذاکرات صلح هست و اصلا به همین دلیل هم به وجود آمده. از اون طرف شورای عالی دولت تشکیل شده که گفته میشه هدف از ایجادش هم آوردن صلح در افغانستان هست. خود این مسئله تداخل کاری پیش نمیاره یا حتی تقابل بین این دوتا شورا رو پیش نمیاره؟
ببینین، من فکر میکنم در راستای آوردن جنرال دوستم جناب دکتر صاحب عبدالله نقش محوری و کلیدی را فکر میکنم بازی کرده که خودش هم قویتر جلوه بده و همین شورای عالی صلح و یک حامی بیشتر برای خودش قرار بده و اون طرف ظاهرات از آقای محقق و از آقای دوستم اینا، چون ما دیدیم تلاشای را آقای غنی انجام دادن که گویا طوری وانموده در مطبوعات که شورای عالی مصالحه را در حال تضعیف و میخوان تضعیف کنند. بنابراین این حرکت از طرف من بیشتر فکر میکنم عبدالله صورت گرفت تا پای دوستم را به کابل بکشانه و از صلح و مصالحه حمایتشان اعلان بکنند. ولی شورای عالی هم ما میبینیم که این از امو عملکردهای همیشگی دولت اسلامی افغانستان است. اینا همیشه جریانات موازی را در کنار هم ایجاد کرده و از ضعف‌های مهم دولت همیست. وقتی که شورای عالی صلح با این تشکیلات گسترده و با این القاب و عناوین مختلف وجود دارد، نیازی نیست به اینکه ما شورای عالی را به نام رهبران سیاسی در عرض شورا به وجود داریم.
بله.
و همچنین زمزمه های وجود داره که شورای دیگه مصالحه را خود خانم غنی سازماندهی داره که در بین زنا به وجود داره. اینا دقیقا اونمو نقش و جایگاه شورای عالی مصالحه را تضعیف میکنه و به این معنا چرا تضعیف میکنه؟ به خاطر که آقای غنی قطعا راضی نیست که از طریق شورای عالی مصالحه به اصطلاح معاملات در روند صورت بگیره که او به ضرر غنی به اصطلاح واقع شده، یعنی منجر به یک حکومت انتقالی یا حکومت موقتی شده که او ریاست و قدرت از دست آقای غنی گرفته شده. بنابراین ترس و حراس آقای غنی همیز و در همی راستا وانه اظهاراتشان را ما و شما شاهد بودیم که زمزمه ها دارن و اظهارات جدی و قاطع داره که این نظام با قدرت خودش باقی است.
بله.
میتونه طالبا به پروسه از طریق دیالوگ و صلح و مصالحه به دولت در واقع گویا شریک شوند و سهیم شوند و بپیوندند.
بله.
نه اینکه نظام تغییر بکنه و تغییر نظام مشروطی بر این است که مردم تصمیم بگیرد از طریق یعنی انتخابات که یکی دو سه چهار سال دیگر هم اینا در این فکر و خواب خیال است که بر معرکه قدرت تمام سابق مثل گذشته همچنان تکیه بزنه.
بله.
بنابراین این تلاش ها میتونه که به نحوی تضعیف کردن شورای عالی مصالحه و اون خطر که از ناحیه شورای عالی مصالحه احساس میکنه که منجر به یک موافقه بین شورای عالی مصالحه و مخالفین مبنی بر حکومت موقت یا انتقالی نشه.
بله بسیار سپاسگزاریم جناب آقای مظفری، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
لطف کردیم که وقتتون در اختیار ما قرار دادیم. جهان سپاس.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با سید قاسم مظفری، تحلیلگر واگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با شورای عالی دولت و حضور مارشال عبدالرشید دوستم در کابل پس از حدود 2 سال. رسانه‌های داخلی افغانستان از آغاز دور تازه سفرهای زلمه خلیلزاد در مورد روند صلح افغانستان خبر دادند. فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در آغاز این سفر به آلمان رفته. قرار است که او به افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی و برخی کشورهای دیگه هم سفر بکنه. منابع آمریکایی و خود خلیلزاد تا کنون در این زمینه چیزی نگفته. این نخستین سفر خلیلزاد در دولت جو بایدن هست. زلمه خلیلزاد در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان تعیین شده بود. خلیلزاد بعد از 11 دور مذاکرات تا 18 ماه تونست با ملا برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر و معاون این گروه توافقنامه صلح امضا بکنه. از امضای توافق حدود یک سال میگذره. در همین حال جان ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگه که جو بایدن رئیس جمهور این کشور با حاکمیت طالبان بر افغانستان موافق نیست. همزمان وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگه که با رایزنی‌های پیوسته با دولت افغانستان توافقنامه آمریکا طالبان به دقت مورد ارزیابی قرار میده. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید که کشورش از وضعیت وخیم افغانستان با خبر است و میخواهد که با بررسی دقیق شرایط بهترین تصمیم بگیره. ساعت قبل تماسی داشتم با پیر محمد ملازهی، تحلیلگر و آگاه مسائل منطقه، و از آقای ملازهی پرسیدم که با توجه به ای که به نظر می رسید که در دولت ترامپ امریکا داره تلاش میکنه که طالبان را بر سرنوشت افغانستان مسلط بکنه و مذاکرات صلح هم به نظر میرسید که داشت به همین سمت پیش میرفت، اما خب جدیداً این بحث جدید مطرح شده. وای جو بایدن گفته که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته که جو بایدن رئیس جمهوری کشور با حاکمیت طالبان بر افغانستان موافق نیست. سوال کردم از آقای ملازهی که چقدر این حرف را واقعا میشه جدی گرفت و آیا به صورت جدی تغییر کرده سیاست های آمریکا در افغانستان یا خیر؟
ببینید، اولا سیاست آمریکا رو تنها رئیس جمهور تعیین نمی‌کنه و مجموعه ساختار قدرت در آمریکا در واقع سیاست خارجی تعیین می‌کنه، خصوص در ارتباط با افغانستان این بیشتر از جاهای دیگه ثابته. بنابراین استراتژی کلی آمریکا در افغانستان به نظر من در دوره ترامپ و دوره بایدن خیلی تغییر نمی‌کنه، فقط شیوه مثلا عمل و رفتارش ممکنه آقای بایدن متفاوت باشه. بحث اصلی از زمان اواخر دوره حکومت اوباما، ریاست جمهوری اوباما در امریکا، واقعیتش اینه که مجموعه نهادهای امنیتی امریکا یک برآوردی کردن از وضعیت و به این نتیجه رسیدن که افغانستان راه حل نظامی نداره، امریکایی نمیتونن پیروز باشن توی جنگ افغانستان، بنابراین باید برن دنبال یک راه حل سیاسی. در همون زمان این تفکر در داخل امریکا شکل گرفت که باید با طالبان وارد مذاکره بشن، ولی خب اواخر دوره آقای اوباما بود رسید به دوره آقای ترامپ. ترامپ خیلی جدیتر، به خصوص در زمانی که دوره اولش تمام شد و نزدیک بود به انتخابات دوره دوم، ترامپ میخواست از یک برگ برنده تو انتخابات استفاده بکنه و به امریکایی‌ها در واقع بگه که ما مثلا افغانستان رو تمام کردیم و مشکل رو به صلح حل کردیم. به همین دلیل بود که فشار زیادی اومد توی مذاکرات دوحه آقای خلیلزاد با طالبان و پاکستان، اینا به صلح فشار آوردن و نهایتا اون توافقنامه امضا شد که به صلح مفادش هنوز به طور کامل افشا نشده و دولت آقای بایدن معتقده که باید یه تجدید نظری در اون توافقنامه بشه. وقتی میگه تجدید نظر بشه، در واقع به این معنا هست که اون تفکری که وجود داشته که امریکایی‌ها میپذیرن حاکمیت و طالبان در افغانستان، اون تفکر مربوط به دوران آقای ترامپ بوده و در دوره آقای بایدن دیگه خریدار نداره. اما این که طالبان شریک قدرت بشن، به نظرم این مسئله قابل قبولی برای دولت آقای بایدن هم هست. میخوان طالبان شریک قدرت بشن، دست از جنگ بردارن، سلاح بذارن زمین، تبدیل بشن به یک جریان سیاسی مثل بقیه جریانات سیاسی که در افغانستان الان فعالن، بیان حزب تشکیل بدن، در انتخابات شرکت بکنن. اگر از طریق دموکراتیک، سازوکار دموکراتیک انتخابات به قدرت رسیدن، اون موقع به سلاح قابل قبول خواهند بود. ولی این که الان امریکا در بس بخواد قدرت بده دست طالبان، به نظر من این تردید الان وجود داره که این کار نخواهند کرد، بلکه معتقدند که باید طالبان شریک قدرت بشن، اما این شراکت در قدرت باید با توافق و تفاهم بقیه نیروهای سیاسی و قومی مذهبی هم باشه. یعنی اینطوری نباشه که طالبان انحصار قدرت رو به صلاح به دست بیارن، چون این دیگه امکان پذیر نیست، مثل یک گذشته نیست. واقعا شرایط افغانستان تغییر کرده، گروه های قومی شمالی جهادی ها اینا آمادگی دارن که طالبان برن به طرف انحصار قدرت، اونها دست به صلاح ببرن و بنابراین جنگ در افغانستان ادامه پیدا خواهد کرد. از این زاویه من فکر میکنم که پرسش شما درسته، امریکایی‌ها به شکل کامل قدرت دست طالبان نخواهند داد و این واقعیت رو بر طالبان بپذیریم.
تحلیلی بود از پیر محمد ملازهی، تحلیلگر با آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با صحبت‌های سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا که گفته جو بایدن رئیس جمهوری کشور با حاکمیت طالبان بر افغانستان موافق نیست. خب فرصت خیلی کمی داریم، ما خبر خیلی سریع تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم که حسین نوشابادی نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی ایران گفت که روابط ایران و با همسایگانش استراتژیک و راهبردی هست و بر این اساس تلاش برای بهبود روابط، کاهش تنش‌ها و ایجاد شرایط مناسب برای افزایش سطح مناسبات مشترک و دو جانبه همواره در دستور کار ایران اسلامی با کشورهای همسایه بوده و با اشاره به اینکه روابط راهبردی تهران کابل قدیمی است ادامه داد، این مهم در حالی است که اشتراکات فرهنگی، تاریخی و زبانی موجب شده روابط ایران و افغانستان نزدیک باشه، بنابراین هر اقدامی برای توسعه روابط مشترک میتونه با اهمیت محسوب شود. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم، بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان و سروران گرامی، لحظات زیبایی بود از ساعت 6 صبح تا حالا که در کنار شما عزیزان بودیم. سپاسگزاری میکنیم و تشکر از یکایکتان که با ما همراه بودید و همراهیتان را با ما شریک ساختید. آخرین برنامه نشرات صبحگاهی رادیو دری تکرار برنامه آیا میدانید هست که تقدیم حضورتان میکنیم و با تقدیم این آهنگ از حضورتان اجازه مرخصی میگیریم تا فردا که بازم خدمت میرسیم. فعلا از شما دعوت میکنیم که با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا میدانید با شما هستیم. آیا میدانید پارک ملی بند امیر کجاست؟ بند امیر با مجموعه 6 دریاچه در بلندی‌های هندوکش در ولایت بامیان گفته می‌شود که با سدهای طبیعی از یکدیگر جدا شده‌اند. آب این دریاچه ها توسط چشمه های پر آبی تامین می گردد که بسیار دیدنی و شگفت انگیز است. این منطقه نخستین پارک ملی افغانستان نیز به شمار می رود. بند امیر در فاصله 215 کیلومتری کابل و در بین هندوکش شرقی و در رشته کوههای بابا در مرکز افغانستان واقع شده است. بند امیر با ارتفاع نزدیک به 3000 متر در طول وادی رودخانه‌ای که نام خود را از آن می‌گیرد امتداد دارد. این ولسوالی شامل چند روستا در امتداد دره بند امیر است و با 3 گذرگاه صعب العبور شهیدان، گذرگاه شیبرتو و خانکوتل قابل دسترسی است.